بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به بیان ثمره بین قول به کاشفیت اجازه و قول به ناقلیت بود. سومین ثمره‌ای که جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف نقل می‌کنند و به اون منتظر می‌شن عبارت هست از این که اگر ما قائل شدیم به مبنای ناقلیت، تصرفات مالک اصلی قبل از اجازه می شود مباح و شرعا نافذ. چرا مباح است و نافذ؟ چون قبل از اجازه بنابر ناقلیت هنوز ملکیت اون مبیع در تحت مالکیت مالک اصلی است. پس اگر تصرفی درش کرد، در ملک خودش تصرف کرده و تصرف او در ملک خودش جایزه. چه این که اون تصرف به گونه ای باشد که کلن اون مبیع رو تلف کند و دیگر مبیعی باقی نماند که بعد از اجازه به ملکیت مشتری منتقل بشه، چه این که اون تصرف جوری باشد که مبیع تلف نشود ولی قابلیت انتقال به ملک مشتری رو پیدا نکنه، از دست بده، و چه این که تصرف کرده و اون تصرف موجب تلف شدن خود مبیع یا تلف شدن قابلیت انتقال مبیع نشده باشه. همه این تصرفات برای آقای مالک اصلی قبل از اجازه بنابر قول به ناقلیت نافذ و مباح است. چرا؟ چون ملک خودشه، هر گونه تصرفی در اون ملکش مشروعه و حق خودش. اما اگر یه جوری تصرف کرد که دیگه اون مبیع تلف شد یا اینکه قابلیت انتقال به آقای مشتری دیگه از بین رفت، دیگه قابل نقل و انتقال نبود، اون وقت دیگه خود به خود اون عقد منفسخ می شود، نیازی به فسخ قولی نداره. اون اجازه اگر بعدش بیاد میشه اجازه لغو و باطلی، چیزی اجازه میده که اصلا قابلیت انتقال دیگه ندارد. لذا جناب شیخ می فرماید حتی اگر شما ثمره دوم رو قبول نکنید، ثمره سوم سر جای خودش محکم پابرجاست. ثمره دوم چی بود؟ این بود که بنابر قول به ناقلیت آقای مالک اصلی تا قبل از اجازه میتواند، قبل از اینکه اجازه کند آقای مالک اصلی میتواند احد طرفینی که اصیل است فسخ قولی کند انشاء خودش رو، چون هنوز شرایط عقد تمامیت پیدا نکرد. جناب شیخ می‌فرماید حتی اگر شما اون ثمره دوم رو قبول نکنید، بگی طرف اصیل فسخ قولی نمیتونه بکنه بنابر قول به ناقلیت، اما در اینجا انفساخ عملی حاصل میشه. ولو فسخ قولی برای طرف اصیل جایز نباشه، ولی انجام دادن عملی که اون عمل قابلیت انتقال ملک رو به طرف مقابل از بین میبره، اون عمل مباح انجام دادنش برای طرف اصلی، چون طرف اصیل همچنان مالک سمن خودش هست یا مبیع خودش هست، هر دو طرف همچنان مالک ملک خودشون قبل از اجازه هستند و هر گونه تصرفی که دلش بخواد تو ملک خودش جایزه که انجام بده. ممکنه شما بگی فسخ قولی برای او جایز نیست، کما که محقق قومی قائل به این مقال شده بود، ولی جناب شیخ رد کردن، فهمدن فسخ قولی بنابر قول بناقلیت قبل از اجازه برای طرف اصیل نافذ است و برای اون ممکن است. حتی اگه شما بگی فسخ قولی ممکن نیست برای او طبق مبنای محقق قومی، اما انفساخ عملی برای او ممکن است. یعنی عملا میتونه یک کاری بکنه، یک تصرفی بکنه تو این مال که دیگه این مال بعد از اجازه هم حتی قابلیت انتقال به طرف مقابل رو پیدا نکنه. عملا میتونه این کار بکنه، چون این مال هنوز مال خودشه، هنوز ملک خودشه، تو ملک خودش تصرف میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه این جاریه ای را که به طور فضولی خدمت شما عرض کنم فروخته شده است، آقای مالک اصلی بیاد قبل از اجازه درش تصرف کنه و این جاریه بشه ام ولد، با اون مباشرت کند بشه ام ولد. وقتی شد ام ولد دیگه قابلیت انتقال به طرف مقابل رو پیدا نمیکنه، بدون اینکه لفظی برای فسخ عقد به کار برده شود خود به خود اون عقد منفسخ میشه. چرا؟ چون دیگه قابلیت انتقال به طرف مقابل رو پیدا نمیکنه. همچنین آقای مشتری اصیل، فرض بفرمایید که جاریه رو به عنوان ثمن بیت به طرف مقابل معامله کرده، طرف مقابل فضولیه، این خانه رو فضولاً فروخته در مقابل این جاریه، اما هنوز مالک اصلی خانه اجازه نداده. تا قبل از اجازه این آقای مشتری میتونه اون جاریه خودشو که ثمنه توش تصرف کنه، بشه ام ولد. وقتی شد ام ولد بعدن مالک اصلی خانه اگر اجازه بدهد اجازه او هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون آقای مشتری در ملک خودش قبل از اجازه مالک اصلی تو اون سمن که هنوز تو ملک خودشه، یعنی توی اون جاریه تصرفی کرده که باعث شده اون جاریه دیگه قابلیت انتقال به ملک آقای مالک اصلی در طرف بایع پیدا نکنه، دیگه قابلیت نداشته باشه به ملک اون منتقل بشه. تصرفش هم تصرف جایز و مباحی بوده. چرا؟ چون قبل از اجازه همچنان سمن در ملک مشتری اصلی هست و داره در ملک خودش تصرف مباح انجام میده، تصرف حلال انجام میده، لذا خود به خود اون عقد منفسخ میشه بدون اینکه مشتری اصیل فسخ قولی کرده باشد، با عملش خود به خود اون عقد منفسخ میشه. لذا جناب شیخ میگه حتی اگر شما مثل محقق قمی گفتی که مشتری اصیل قبل از اجازه بنابر قول بناقلیت حق فسخ قولی ندارد، اما حق این را دارد که یک کاری انجام بده، یک تصرفی بکنه تو اون سمن که قابلیت انتقال به به طرف مقابل را دیگه از دست بده و عقد خود به خود فسخ بشه. حتی اگر مالک اصلی طرف مقابل که طرف بایع باشد اجازه هم بدهد، اون اجازه دیگه میشه لغو. چرا؟ چون محل اجازه فوت شده، محل اجازه که اون اصطلاح مبی و ثمن هست، دیگه قابلیت انتقال به طرف مقابل ندارد. حالا عبارت شده و منها جواز و تصرف الاصیل فی منطق العن بناء علی النقل، از جمله ثمرات بین قول به کاشفیت و ناقلیت جواز تصرف کردن طرف اصیل است در اون چه که منتقل میشه از او بنابر قول به نقل. و این قلنا به ان فسخه غیر مبطل لانشائه، اگرچه بگوییم که فسخ اون طرف اصیل مبطل انشائه او نیست قبل از اجازه، یعنی اگرچه ثمره دوم را قبول نکنیم که ما میگفتیم مبطل هست فسخش قبل از اجازه، ولی شما گفتیم نه فسخش قبل از اجازه مبطل نیست، اما عملی که منجر به انفساخ میشود برای او جایز هست. چرا جایزه؟ چون این عمل تو ملک خودش داره واقع میشه، قبل از اجازه ملکیت ثمن و ملکیت مبیع همچنان در همون طرف خودشون باقی هست تا اجازه بیاد. خب اون طرف هم داره تو ملک خودش تصرف میکنه. فلو با عجاریتا من فضولیه جاز له بطفها، حالا اگر آقای بایع اصیل جاریه ای را بفروشد به مشتری فضولی، جاز له، جایز است برای اون بایع اصیل وقتی اون جاریه. چرا؟ چون قبل از اجازه این جاریه هنوز در ملک مالک اصلیش هست و او داره تو ملک خودش تصرف میکنه. و ان استولدها صارت ام ولده، و اگر وقتی او منجر به استیلاد بشود از اون جاریه، اون جاریه ام ولد خواهد شد. چرا؟ لانها ملکو، به خاطر اینکه اون جاریه ملک آقای اصیل است و تصرف اصیل در ملک خودش بلا اشکال جایزه بنابر قول به ناقلیت همین قبل از اجازه. و کذا لو زوجت نفسها من فضولی هم جاز لحد تزویج و میدن غیر. ببینید خیلی این ثمره مهمی هاییه، ثمره دلش صدها ثمره خواهی. تو باب نکاح اگر خانومی نفس خودش رو تزویج کند به یک عاقدی که فضولی است، یعنی بدون اجازه داره برای یکی دیگه عقد میکنه، مثلا داره برای داداشش عقد میکنه، هیچ ولایتی هم بر او نداره، نفس خودش رو تزویج کرد به یه عاقد فضولی، جاز لحد تزویج من الغیر، قبل از این که اون طرف اصلی جانب فضولی اجازه عقد رو بده، این خانوم فسخ قولی نکرد، اما رفت یه کاری کرد که خود به خود این عقد منفسخ میشه. یعنی چی کار کرد؟ دید یه شوهر بهتر پیدا شد، رفت خودش رو تزویج کرد با اون شوهر بهتر، جاز لها، جایز است برای اون زن که طرف اصیل بود تزویج کردن خودش رو به غیر اون آقای فضولی طرف فضول. چرا؟ چون فرض اینه که قبل از اجازه بنابر قول به نقل طرفین عقد به همدیگه منتقل نشدن، بعد از اجازه تازه میخواد نقل و انتقال صورت بگیره. در نکاح هم ما یه نقل و انتقال داریم، بوز در قبال مهر، قبل از اجازه بوز این خانوم منتقل نشده است به مرد اصیلی که در اون طرف دیگر نکاح هست، هنوز اجازه که نشده، پس هنوز او خودش صاحب بوزه، بوزش رو میره منتقل میکنه به یک مرد دیگر، تزویج میکنه به یک مرد دیگر، هنوز این اختیار برای خودش هست. فلو حصل الاجازت و فلم سالین لقد، حالا اگر توی هر دو تا مثال، مثال بیع و مثال نکاح، بیع جاریه یا نکاح جاریه. تو هر دو تا مثال اگر بعد از این که رفت و تصرف کرد در اون به اصطلاح مبیع یا ثمنی که در طرف اصیل هست، اگر بعدش اجازه اومد از طرف مالک اصلی تو اون طرفی که فضولیه، فلو حصل الاجازه تو فی المثاله لغت، اون اجازه لغو خواهد بود. چرا لغوه؟ لعدم بقاء المحل قابلا، چون محل یعنی اون مبیع یا اون بزئی که خانم تزویج کرده دیگه قابلیت انتقال به مالک اصلی در طرف فضولی را نداره. قبل از اجازه کردن و مالک اصلی قابلیت انتقالش منتفی شد به سبب تصرف مباحی که اون آقای اصیل در ملک خودش انجام داده. یه قابلیت انتقال به اون طرف عقد اول که فضولی بود به اون طرف اصیل که فضولی از طرف اون بیع کرده، یه قابلیت انتقال منتفی شد. ملحاصل ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، خلاصه مطلب این است که فسخ قولی اگرچه ما بگوییم که انه اون فسخ قولی مبطل انشاء طرف اصیل نیست قبل از اجازه، که محقق قمی در ثمره دوم اینو قائل شد. اگرچه شما اینو گفتی که ما البته اینو نمیگیم، الا ان له فعل ما یناف انتقال المال عن علی وجه مفضل تو محل اجازه، الا اینکه برای اون آقای طرف اصیل است انجام دادن کاری که منافات داشته باشه با انتقال مال از جانب او بر وجهی که فوت کند اون عملی که انجام میده محل اجازه را، دیگه موضوعی برای اجازه باقی نمانه. فینفسخ العقد به نفسهی بذالک، پس منفسخ میشود عقد خود به خود با این کاری که انجام میده، ولو فسخ قولی نکرده ولی انفساخی که نتیجه عمل و تصرف او هست میتواند بیاید. بعد جناب شیخ میفرمایند که و رب محتمل عدم و جواز تصرف علی هذا القول ایزن، چه بسا که احتمال داده شود عدم جواز چنین تصرفی حتی بنابر قول به ناقلیت ایزن. چرا؟ چرا یه همکین احتمالی میدید شما؟ جناب شیخ میفرد ولعله، شاید این احتمال به خاطر این باشه، یه جریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاصیل، چون در حق طرف اصیل وجوب وفای به عقد عموم داره و شامل طرف اصیل می شود. و الم یجب فی طرف الاخر، اگر چه در طرف دیگر که طرف غیر اصیل باشه وجوب وفای به عقد شامل حال اون مالک اصلی تو اون طرف اصولی نمیشه، ولی وجوب وفا به عقد به مالک اصلی تو طرفی که اصیل و فضولی نیست شامل حالش میشه. لذا چون عموم وجوب وفا شامل حالش میشه، حق نداره یه تصرفی بکنه که با مقتضای این عقدی که بسته منافات داشته باشه، محل این عقد رو منتفی بکنه، حق چنین تصرفی نداره، چون این باب وفا کردن به این عقد سازگار نیست. اون آقایی که اصیله حق چنین تصرفی نداره چون وجوب وفا به گردنش منجز شده، بله اون مالک اصیل، مالک اصلی که اصیل نیست در طرف فضولی هست، وجوب وفای به عقد متوجه حال او نشده. چرا؟ چون اصلا در طرف عاقد به منزله عاقد نیست هنوز. وقتی به منزله احد طرفین عقد میشه که اجازه بده، هنوز که اجازه نداده تا بشود به منزله احد طرفین عقد، پس میشه یه آدم اجنبی و مخاطب امر اوفو بالعقود نیست ایشون. او میتونه یه کاری بکنه که با عملش عقد منفسخ بشه، اما این یکی طرف که مالک اصلی است که در طرف اصیل این عقد فضولی قرار داره، او حق چنین کاری نداره. چرا؟ چون او مخاطب عفو بالعقود هست بالفعل همین الان، پس واجب وفا کنه به عقدش، نمیتونه یک کاری بکنه که وفای به عقد رو به هم بزنه. ولو این که این مال همچنان در ملک او باقی است و به ملک طرف مقابل منتقل نشده، ولی حق نداره یه تصرفی بکنه که قابلیت انتقال به طرف مقابل رو از این مال سلب کنه، چون این با وفا کردن به اون عقد منافات داره. بعد جناب شیخ می‌فرماید این احتمالی که ما دادیم هو الذی یظهر من المحقق الثانی فی مسئله شراء الغاصب بعین المال المقصود، این همون نظری است که ظاهر می شود از محقق ثانی در جامع المقاصد در مسئله خریداری کردن قاصد به عین مالی که مقصود است. اگر بری یه چیزی رو بخره تو اون مسئله، ایشون فرموده است حیث قال لا یجوز للبایع ولا للقاصد التصرف فی العین، نه برای بایع جایز است نه برای قاصد جایز است تصرف در عین. چرا جایز نیست برای بایع؟ لامکان الاجازه، به خاطر اینکه امکان داره آقای مالک اصلی اون سمن، سمن مقصود، اجازه بده این بیع را، چون امکان داره که اجازه بدهد این بیع را، اون آقای بایع حق تصرف تو مبیع خودش رو نداره، با اینکه مبیع بنابر قول به ناقلیت قبل از اجازه همچنان تو ملک بایعه، ولی چون احتمال داره مالک اصلی در طرف مشتری اجازه بده بیع رو، آقای بایع حق نداره تو این مبیع که تو ملک خودشه تصرف کنه، چون ممکنه محل اجازه آقای مالک اصلی طرف مقابل رو منتفی کنه تصرف اون، سیما علی القول بالکشف، خصوصا بنابر قول بالکشف جایز نیست تصرف اون بایع در مبیع خودش. بنابر قول بالکشف خب روشنه که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون بنابر قول بالکشف قبل از اجازه این مبیع منتقل شده است به مجرد عقد به طرف مقابل، پس آقای بایع اگر بخواد توش تصرف کنه تصرف میکنه در ملک دیگری، خب یقینا تصرف در ملک دیگری جایز نیست. اما این اختصاص به قول به کشف نداره، شامل قول به نقل هم میشه. بنابر قول به ناقلیت درست مبیع همچنان تو ملک بایع هست، اما چون امکان داره آقای مالک اصلی طرف مقابل اجازه بدهد، باز حق نداره آقای بایع ملک خودش تصرف کنه به خاطر وجوب وفای به عهد. از این سیما که میاریم میفهمیم که جناب محقق ثانی این فتوا رو مخصوص به قول به کاشفیت صادر نکرده، این فتوا هم بنابر قول به ناقلیت هست عدم جواز تصرف مالک اصلی در ملک خودش، هم برابر قول به کاشفیت هست. از کجاش میفهمیم؟ از اینکه میگه سیما علی القول بالکشف، خصوصا بنابر قول به کشف، یعنی این حکم که کردیم عمومیت داره، هم بنابر قول به کشف هست هم بنابر قول به نقل، اما خصوصا در قول به کشف این حکم ظاهرتر و واضحتر هست. پس از این میفهمیم که محقق ثانی حتی بنابر قول بناقلیت هم جواز تصرف در مبیع را جایز نمیدونسته برای طرف اصیل بیع. حالا ما مثلا میگیم مبیع، شما میتونیم میگیم سمن، اب نداره، هر طرفی که اصیل هست. و فیه جناب شیخ میگه من اینو قبول ندارم، این فرمایش محقق ثانی. چرا؟ و فیه ان الاجازت علی القول بالنقل له مدخل فی العقد شرطا او شطرا. در این احتمال این اشکال هست که اجازه بنابر قول به نقل بنابرای اون اجازه مدخلیت است در عقد، یا به صورت شرط یا به صورت شطر. شطر یعنی جزء. یا این اجازه نازل منزله یک جزء از ایجاب و قبول واقع می شود، میشه شطر یعنی جزء، یا شرط اون جزء از ایجاب یا قبول است. وقتی اینجوری شد، فما لم یتحقق شرط اول جزء لم یجب الوفا. پس مادامی که شرط یا جزء محقق نشه، وفا هم واجب نخواهد بود علی احد من المتعاقدین، بر هیچ یک از متعاقده، حتی بر متعاقد اصیل هم وفا واجب نیست، چه برسد بر اون متعاقد فزولی یا طرف اصلی، مالک اصلی تو اون متعاقد فزولی. به طریق اولا بر وفا واجب نیست. لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقید. چرا که اوفو بالعقود هر عقدی رو نمیگه که وفا کنید، بلکه عقد مقید را میگه وفا کنید، عقدی که مقید باشد به ترازی. الا ان تكون تجارتا عن تراز. این تجارتا عن تراز میاد تقیید میزنه اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود المرضیه من الطرفین، وفا کنید به عقدی که از هر دو طرف مورد رضایت باشد، همراه با ترازی باشد. خب یه همچین عقدی امر شده است به وفای به او، نه مطلق هر عقدی. خب قبل از این که احد الطرفین اجازه بده، این عقد موصوف به مرضی بودن من الطرفین نیست. بله مرضی من احد الطرفین هست، ولی مرضی من الطرفین نیست. وقتی موصوف به این وصف نبود، وجوب وفا هم نداره. لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقید. چرا که اون چه که امر شده است به وفای به او، اون عقدی است که مقید باشد به ترازی دو طرفه. الذی لا یوجد الا بعد القید، که اون عقد مقید موجود نمی شود مگر بعد از قیدش، یعنی بعد از ترازی و بعد از آمدن اجازه. تازه بعد از آمدن اجازه وفا واجب میشه بر هر دو طرف، قبل از آمدن اجازه وفا واجب نیست بر هیچ طرف، چون قید اون عقدی که مأمور به وفا به اون عقد هستیم محقق نشده. یعنی موضوع وجوب وفا هنوز محقق نشده، پس حکم وجوب وفا هم محقق نمیشه نسبت به هیچ یک از دو طرف. هازا کله علی النقل، همه حرفایی که زدیم بنابر مبنای ناقلیته. و اما علی القول بالکشف، بنابر قول به کاشفیت، فلا یجوز التصرف فیه، جایز نیست تصرف در این مال، حتی مال آقای طرف اصیل. ها، مالش رو نمیتونه توش تصرف کنه قبل از اجازه ها، بعد از اجازه که معلومه نمیتونه تصرف کنه، چون مالش میشه مال طرف مقابل، اما قبل از اجازه هم حق تصرف نداره در این مال. چرا؟ چون اون اجازه کشف میکند از این که این مال از همون زمان عقد به طرف مقابل منتقل شده است. وقتی به طرف مقابل منتقل شده، میشه ملک دیگری، حتی قبل از اجازه هم او حق تصرف در ملک دیگری را ندارد. فلا یجوز له التصرف فی، پس جایز نیست برای او تصرف در این مال. علام و استفاد من کلمات جماعت، بنابر آنچه که استفاده می شود از کلمات جماعتی از فقها، کل علامت و سید العمیدی و المحقق الثانی و ظاهر غیره، مثل علامه هلی و سید عمیدی پسر خواهر علامه هلی و محقق ثانی و ظاهر غیری از این بزرگواران از فقها. خب در اینجا یک اشکالی هست و بعد جناب شیخ اعلی الله مقامه جواب اون اعتراض رو میدهن و نظر مبارک خودشون رو بیان میکنن. انشالله ما این رو بعدا بررسی خواهیم کرد. منتهای مراتب این رو باید توجه داشته باشیم که بنابر قول به کشف ممکن است کسی بگوید که عدم جواز تصرف حکم واقعی است، اما حکم ظاهری جواز تصرفه. به خاطر چی؟ به خاطر استصحاب عدم اجازه. چون اصالت عدم اجازه میاد، اصالت عدم اجازه اثبات میکند که این مال به ملک طرف مقابل منتقل نشده. وقتی منتقل نشده، پس مالک اصیل میتونه هنوز توش تصرف کنه به حکم ظاهری. به حکم ظاهری همچنان ملک خودشه، هرچند که بعدها وقتی اجازه صادر شد کشف میشود از این که این ملک از همون زمان عقد از ملک او خارج شده و به ملک طرف مقابل وارد شده است و اون تصرفش به حکم واقعی مباح بوده، اصطلاح حلال نبوده، به حکم واقعی، هرچند به حکم ظاهری مباح بوده است. خب حالا این رو جناب شیخ مطرح میکنن و بعد پاسخ میدن که این انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.